بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبی که میخواستیم عرض کنیم، حکم جواز نظر روی مطلق ازدواج نمیاد. اگر مهر کم شد بگین چه کم باشه چه زیاد باشه، ازدواجی اگر شد ازدواج مجوز نظر هست. یک تقریبش عبارت از این بود که اگر حکمی روی موضوعی رفت، از اون حکم ما کشف میکنیم برای موضوعی که عنواناً اعم از این موضوع مذکوره، حکم روی اون موضوع هم نرفته. اگر زید را یه حکمی بار کردن، ما میفهمیم این حکم مال انسان کلی نیست، مگر در جایی تطبیق اون عنوان عام بر موضوع مشکوک باشه، اون وقت اشکالی نداره. زید مجتهد بودنش معلوم نیست، حکم روی مجتهد رفته که یکی از مصادیق زیده. برای این که روشن نیست انطباق اون عام بر این موضوع، خب ذکر علاوه بر حکم عام حکم خاص هم ذکر میشه. هیچ نحو تنافی ما بین هم نیست. ولی اگر انطباق عام می به مصداقی روشن باشه و شمول حکم مترتبه به عام نسبت به فردی هم مخفی نباشه، این موقع اگر حکم روی خاصی رفت، این دیگه منافات داره به حسب ظاهر حکم روی عام بره. اگر یه چیزی فقیه معیار شد، عالم دما انه عالم نمیتوانه معیار باشه. بگیم فقاهت خصوصیتی درش نیست، معیار این از علمه، در هر جا پیدا شد باشه. این خلاف ظاهره، مگر بعضی از مواردی که عرف از باب مثال بفهمه. مثل سوال میکنن زیدی یعنی چی کاری کرده، مقصود از زیدی کاری کرده یعنی انسانی، اون یه حرفیست. و الا در جای دیگه حکم رفته باشه روی عالم، ما در مقام بیان حکم بگیم فقیه احترامش لازمه، نه انطباق عالم به فقیه مشکوکه، نه اگر گفتن این که عالم یجب اکرامه شمول حکم نسبت به فرد فقیه مشکوکه، جای شبهه نیست. در اینجا ما اگر در مقام ثبوت حکم روی عالم رفته باشه، نباید روی فقیه ببریم، این صحیح نیست. وقت بنابراین ما اگر از تعلیلاتی که ذکر شده موضوع، ما فهمیدیم موضوع اخص از مطلق ازدواج هاست، چون مهری تعیین شده و موردی رو که علت ذکر شده اخص از مطلق ازدواجه. پس بنابراین در مطلق ازدواج ها ما نمیتوانیم جواز نظر رو بگیم. این یه تقریب بود برای چیز. ولی جواب این مطلب عبارت از این است که یکی از چیزهایی که میشه ثبوتاً حکم روی عام باشه ولی در مقام ذکر روی خاص رفته باشه، این است که خاص فرد شایع و غالبش باشه. اکثریت اگر اکثریت غلبه داشته باشه، میشه حکم را ثبوتاً روی عام باشه و روی خواستم ببرن. این یه معنای شایع و رایجی است. در غیر از مواردی که غالب باشه، عالم اختصاص به فقیه نداره، اینجور هم اکثریت قریب به اتفاق عالم فقیه نیست، اونجا نه، حکم هم روی عالم رفته باشه ثبوتن اثباتن ما روی فقیه ببریم، این خلاف ظاهره. اما اگر یه چیزی اکثریت متنابهش با یه قسمش باشه، ممکنه در مقام ثبوت حکم روی عام باشه و در مقام ذکر روی اخص از اون فرد ببری. خود آقایون معروف اینه که جهان دیدید نابود، حتی در قیودی که ذکر میشه میگن قید وارد مورد غالب، قید غالبی ظهور در انحصار نداره. نمیخوایم بگیم ظهور در عدم انحصار داره، ولی ظهور در انحصار منکرن. آقا تو برو از بازار یه گوش بگیر، این میگن ظهور نداره در این که رفتن بازار هم دخالت داشته باشه. هیچون غلبه حصول این عمل با این است که انسان بره بازار، او رو ذکر میکنه. با این که ذکر شده معزالک مذکور، نفس غلبه کافی است که انسان یه چیزی که در مقام ثبوت دخالت نداره ولی غالب با اون ملازمه داره ذکر کنه. وقت پس در این مطلب در امور غالبی اون ظهوری ره که ما میگفتیم منافات داره حکم روی عام رفته باشه، در اموری که چیز غالبی است نمیاد، چون حتی تقییدم بکنه نمیاد. کیفه در اونجا که تقیید نکنه، عنوانی اخذ کرده باشه که اون عنوان فردش کمتر از اون عنوان موضوع ثبوتی بالاتر باشه. الان مثلا شما اگر در یه جا بگید که آقا مملوک میخواد عمه باشه، میخواد حره باشه، حکمه کذا. در یه جا دیگه میگید مملوک میخواد عمه باشه، میخواد حره باشه، میخواد خنسا باشه. اینا هیچ با هم منافات نداره ما بینه هم. اون که اول عمه و چیز گفتی ولو خنسا رو طبیعت ثالثه بدانی، اون نظر به متعارف اشخاص منزله. اما اونی را که بعد گفته مقسم را، موضوع را اوسع از متعارف گرفته، با هم منافات نداره. پس ما لفظ اگر متزیق بود با قید هم متزیق بود، مفهوم ازش استفاده نمی کنیم که سنخ الحکم نفی بکنیم، تا چه برسه به این که مفهوم لقب باشه یا مفهوم وصف غیر معتمد و موصوف باشه. مفهوم لقب که روشن‌تر. اینا با ذکر یه صفتی وقتی که استفاده نکردیم چون غالبی بود، به طریق اولا در غیر مذکور در صفت غیر معتمد به موصوف مذکور به طریق اولا، و اولای از اون این است که مفهوم لقب باشه، اصلا باب صفت هم نباشه. منتها از نظر مصداق اکثریت غریب اتفاق عنوان عام با همین عنوان خاص انطباق داره. وقت بنابراین این قرینه برای تزیق حکم در مقام ثبوت نخواهد بود که نفی چیز بکنه. این یه بحث. عرض دیگه که ما کردیم گفتیم حالا من میدونم اینه که من الان حالم خیلی چیتا بخواب چیز میشه از بین میره، بعد اگر وقت کردیم میگه. این یک. اما اون مطلب دیگری که ما عرض کردیم علت ذکر شده، گفته که یشتری ها به اغلف نمن. این اگر گفت یشتری ها به اغلف نمن، علت باید همینی که ذکر شده اون علت باشه و با تمام خصوصیات علت باید باشه، منتها بفرماید دلالت بر علت منحصره نکنه، ولی باید علیت داشته باشه. اگر من گفتم اگر مردی 50 سالش باشه واجب احترامش، اگر 50 سال هیچ دخالتی نداشته باشه، فقط مرد بودن باشه، اگر در مقام تعلیل بگم که زید احترامش واجبه بران که مردیست 50 ساله، اگر علت وجوب احترام زید مرد بودنشه، عالم بودنشه، دیگه عالمی سنش هم به 50 رسیده، نباید این قید را ذکر کنیم. این قید صحیح نیست، منحصرم نیست. عالم میخواد سنش 50 سال باشه، میخواد عناوین دیگه‌ای داشته باشه، هاشمی باشه، چی باشه، عناوین دیگه‌ای هم باشه، اونا هم واجب احترام. ولی اگر عالم غیر از علم هیچی دخالت نداشته باشه درش، اینجا ما یه سنی را ضمیمه بکنیم براش، این صحیح نیست. این هست ما در این حال این که علت منحصر نمیگیم، باید یه خصوصیتی داشته باشه قیود مأخوذه تا ما بگیم بر این که در مقام علت برای تعلیل مطلب اگر عقص شد باید یه خصوصیتی داشته باشه، ولو خصوصیت های دیگری هم شبیه به این بتوان مثل اون باشه در شمول حد، ولی نباید روی اون شیء چیز مقید، روی ذات مقید حکم رفته باشه، روی ذات موضوع. میگه لعنها یشتریها به عقل سمن، به عقل سمن باید دخالت در این حکم داشته باشه، مطلق الاشترا نباید موضوع برای علت باشه برای این حکم. این بنابراین ما استفاده بکنیم، در تمام ازدواج ها جواز نظر نیست کسی که بخواد نگاه کنه، مهریه مختصر باشه در اونجا بگیم نمیشه. این تقریب دیگری بود که برای مطلب. ولی چیزی که اینجا عرض میکنیم دو تا مطلبه. یکی این که آیون اگه در باب استصحاب نظرتون باشه، استصحاب را قدما روی تمسک به احادیث برای حجیت استصحاب نمی کردن، وجوه دیگری برای استصحاب تمسک می کردن. بعد اون قدری که در دست فعلا هست، از قرن دهم اونجا به نظرشون آمد که میشه به خود روایات به عنوان قانون کلی یه مطلب اصولی استفاده کنیم. پدر شیخ بهایی که از رجال قرن دهمه، متوفای 984، ایشون در یک رساله‌ای داره که برای شاه طهماسب نوشته، گو مبتلا به وسواس بوده شاه طهماسب، یه رساله‌ای برای اون نوشته به نام عقد طهماسبی یا العقد طهماسبی برای شاه طهماسب. در اونجا میگه نه، روایات موجود اینها میشه ما به عنوان یه قانون کلی و قاعده کلی که سن با استصحاب با اصول متناسبه تمسک کرد. یکی از اون روایاتی که اون وقت بعد از دوره او دیگه توجه به روایات و استفاده از روایات شده، یکی از روایات که سابقین توجه نداشتن که میشه از او استفاده کرد، روایتی است که در باب وضو وارد شده، روایت زراره است که در باب وضو وارد شده که سابقین فقط در باب وضو به او تمسک می‌کردن، نه به عنوان مسئلتون اصولی لا یختص به باب دون باب اونا استفاده نمی‌کردن. از زمان والد شیخ بهایی دیدن که نه، این روایات روایاتی است قابل استناده به ملاحظه تعدیلی که در روایت وضوعه، شخصی وضوع داشته نمیدونه چرت و اینا اون رو به هم میزنه یا نه، اون حضرت میفرمان به هم نمیخوره، لعنکه کنت علا یقین من وضوعک ولا ینبغی انتن غزل یقینه به شک. گفتن این یه قانون کلی به دست ما میده که ما نباید به وسیله چیزی که یقین داریم با شک نقض کنیم. اونجا یک اشکال انقلت و قلتی در اون بحث هست که اون انقلت گویا منشأ شده باشه که قدما نیامدن تعدی کنن از باب وضوع به کلی که یه مسئله رو اصولی کنن، مسئله رو به عنوان مسئله فقهی طرح شده نه به عنوان مسئله اصولی. اون اشکال عبارت از اینه که به عنوان انقلت و قلت در اصول طرح میشه، او این است که استدلال که هست بعد از لام تعلیل اگر یه شیء ذکر میشه، این یه حد وسطی را اشاره به یه حد وسطی به یه استدلالی میشه که حد وسط تحت لام داخل شده، مدخول لام حد وسط اون شکل اوله. شما میگید العالم حادث لانه متغیر، این متغیری که دلیل آوردید برای حدوث عالم، این حد وسط یک شکل اولی قرار میگیره. العالم متغیر، کل متغیرن حادث، فالعالم حادث. بعد یعنی که خلاصه بخواید بکنید میگید العالم حادثون لکونهی متغیرا، تلخیص این شکل اوله. الرمانو حرامون اکلو لانهو حامز، الخمرو حرامون شربو لانهو مسکر. این که میگید لانهو مسکر، مدخول این لام یه شکل اولی رو تشکیل میده به این شکل، الخمرو مسکرون و کل مسکرن حرام فالخمرو حرام. این اینجوریه. اون وقت حد وسط چون باید تکرار بشه، حد وسط که در شکل اول محمول صغراست و موضوع برای کبراست، از نظر عموم خصوص باید محمول و موضوع محمول کبرا و موضوع صغرا یه جور باشه، یکی از اینا عام باشه یکی از اینا اخص. این طرز استدلال نیست. اون وقت این که هست، گفتن اینجا تعبیر شده لأنه علی یقین من وضوئه، مدخول لام قطع به وضوست. قهرن اونی که باید کبرا قرار بگیره، موضوع برای کبرا قرار بگیره و حکم روی او بره، یقین به وضو خواهد موضوع برای کبرا قرار گرفت. و الف لام در اینجا ولو طبعا قطع نظر از تعلیل ظهور الف لام در جنسه، ولی چون اینجا شکل اول معنای تعلیل شکل اول تشکیل دادنه، این قرینه میشه که الف لام الف لام عهده، یعنی این یقینی رو که تو پیدا کردی که یقین به وضوعه، این با شک شکسته نمیشه. این بنابراین اونجا گفتن بر این که پس اون کبرای کلی که ما بخواییم در غیر باب وضوع هم حساب بکنیم، برای اینکه حد وسط تکرار بشه، این دیگه استفاده نمی کنیم. میگیم الفلام الفلام عهده و این مخصوص به باب وضوعست. این جوریست. و الا اگر دخالت نداشت، باید بگی لعنکه کنت علی یقین، تو یقین داشتی به حالت سابقه. این حضور، خصوصیت حضور رو نباید دخیل بدانی. لعنکه مثلا بگیم لعنه عالم عادل، کبرا که قرار داده میشه باید عالم عادل موضوع کبرا قرار بگیره، و اگر موضوع کبرا مطلق عالم باشه، باید اون در صغرای ما، محمول صغرای ما مطلق عالم باشه، نه عالم خاص. این تعلیل صحیح نیست. مدخول اخص باشه ولی موضوع کبرا اعم باشه، این صحیح نیست. ما این رو چیز کنیم. وقت این را در اونجا قرینه گرفتن برای اینکه پس بنابراین الفلام در اونجا الفلام عهد نه الفلام جنس. ولی جوابی که اونجا دادن که میشه همون جواب رو هم اینجا بدیم، اینجا گفتن که اینی که لأنک علی یقین من وضوئک، این من وضوء، این عبارت از قید محمول نیست، این علت حصول محموله. نمیخواد بگه تو یقین به وضوء داری. اگر محمول قضیه این باشه تو یقین به وضوء داری، خب موضوع برای کبرای امام یقین به وضوء باید موضوع قرار بشه. میگه وضوء، این میخواد بگه وضوء منشأ شده، اونی را که ملاک حکمه برای تو حاصل شده با اون یقین، یقین به حالت سابقه. از ناحیه وضوء شما یقین به حالت سابقه پیدا کردی. این فقط جنبه طریقیت داره نه موضوعیت. میگه این کاری که شده منشأ شده، اونی را که ملاک حکمه در اینجا حاصل شده عبارت یقین به حالت سابقه، نه اینکه ملاک حکم مقید به وضوعه. ملاک ها که وارد از یقینه. این از ناحیه وضوع برای شما چیزی حاصل شده که هوال ملاک. اون وقت قهرن محمول ما عبارت از همون یقین و حالت سابقه است. منتها یقین و حال سابقه منشأش از کجا من یقین و حال سابقه دارم؟ میگه خب بالاخره از ناحیه وضو برای شما یه همچین یقین و حال سابقه حاصل شده. او طریق برای حصول اون چیز وقت گفتن اینجا من نشویه است، یعنی علت شده که شما یقین برای شما حاصل شده، این وضو علت یقین حاصل شده، نمیخواد بگه متیقن شما وضوه، از ناحیه وضو یقین و حال سابقه حاصل شده، این علت برای یقین و حال سابقه حاصل شدنه و یقین و حال سابقه هم حکمش چنینه. اینجا همون الف لام معنای جنسی خودش رو ما حفظ میکنه. این اونجا آقایون دارن لذا میگن ما از این یک کبرای کلی ما استفاده میکنیم، منافات با تعلیل هم نداره. ما حالا در اینجا همین عرض میکنیم، این اینجا این عبارتی که میگه لأنه یشتریها به اغلى ثمن، میخواد بگه آقا شما زحمت کشیدید یه متاعی رو تهیه کردید، با زحمت زیاد یه متاعی تهیه شده و متاع، خب کسی که یه متاعی رو تهیه میخواد بکنه خب باید نگاه کنه برای اینکه ببینه متاعش چجوره، همجور بی تماشا که صحیح نیست. این به اغلى ثمن، این علت برای حصول اونی که موضوع حکم به ارتکاز عرف و متعارف امثال اینا هست، برای خاطر علیتون ذکر شده که شما مشتری هستی، مشتری باید چیز را به حساب نگاه کنه به متاع خودش، شما یه زحمت زیاد یه چیز رو تهیه کردید خریدید، خب شما باید این رو تماشاش هم بکنید. مثلا یک کسی رو شما هدایت کردید، منحرف بوده، مسلمان نبوده، چی بوده، زحمت کشیدید این مسلمانش کردی، من میگم آقا شما به یه زحمت این آقا رو مسلمان کردی، دیگه یه حرفی نزنی که از بین بره. یعنی اونی رو که معیار برای موضوع عبارت از همون مسلمان شدنه، شما این را برای رسیدن به این راه پیچ و خمی رم چیز کردید تا ملاک را، اونی که ما هول ملاک برای حکمه به دست آوردی، خب شما این را باید حفظش کنی، که این جنبه مقدمی داره، اغلى الثمن مقدم است برای که شما مشتری باشید، کاری کردید، زحمتی کشیدید، یه چیزی رو، کالایی رو به دست آوردید. اینجا معلوم نیست برای که خود اشترا با این خصوصیت علت الحکم باشه، نفس الاشترا ممکن علت باشه، چنانچه در بعضی از این روایات هم همین جور هست ولو سند صحیح نیست. تعبیر روایت این الان عبارتش هم میخونم، الجعفریات به اسناده عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلا بأس ان يولج بصره فانما هو مشترين. مشتریش کالا میخواد بخری، خب باید ببینه آخه چیه، نگاه کنه. اونجا همون لأنك على يقين من وضوئك، میگه از ناحیه وضو برای شما یقین حاصل شده، اینم میگه به وسیله شما خرج کالای گیرتون آمده، خب کالا رو باید نگاه کنی. این دیگه یک ظهوری داشته باشه که برای خاطر این ما بخوایم رفعیت اگر در ظهور دیگری داشته باشه، مطلقاتی عموماتی داشته باشه، ما نمیتونیم رفعیت کنیم، معلوم نیست این یه چیزی مقابل این گفته باشه. این یک جهت. بله مستام هم همینجوره، انما هو مستام در اون روایت دیگه تعبیر مستام داره، این یکی مشتری داره، اون یکی هم داره مستام. چی آقا؟ حالا این نفس خریدن، آدم یه متاعی رو میخواد بگه آقا شما این رو خریدید، آدم مشتری باید مستام، همون مثل علت دیگه، یه چیز آقا میخواد بخره، خب بخره باید ببینه چیه دیگه، یه تناسب است که بیاره. میدونم، میگم زحمت کشیده یه چیزی گیر آمده، اون شده کالایی رو به دست آمده، میگین کالا رو باید ببینه چیه دیگه. این جنبه مقدمی داره این زحمت، این یه جهت. یه جهت دیگه، وجه دیگه که سبب میشه که ما نمیتونیم این را استفاده تخصیص و حساب نفی سنخ الحکم امثال اینا بکنی، وجه دیگه عبارت از اینه. شما الان میگید آقا فلان کار را انجام نده، میگه آقا این کار را اگر انجام بدی هزاران نفوس تلف خواهند شد، از بین میرن. این آیا هزاران نفوس از بین، این عددم از بین رفته، دخالت داره در تحریم؟ میبینید دخالت نداره. یه نفسم اگر از بین بره محرمه، ولی شما چرا هزاران نفس را تعبیر میکنید؟ برای خاطر اینکه این عدد برای شدت مطلب دخالت داره. اگر قیودی عقص بشه که این قیود نه در اصل حکم نه در مرتبه از مراتب حکم دخیل نباشه، این خیلی خلاف ظاهره. بگن آقا این احترام زید واجبه برای اینکه عالمیست 50 ساله، 50 ساله هیچ دخالتی نداره در چیز، نه در اصلش نه در مرتبه، این قبیحه. اما اگر یه چیزی در اصلش ولو دخالت نداشته باشه ولی در مرتبهش و در شدتش و در وضوحش و روشن بودن مطلبش، چون قابل تشکیک مرتبه دخالت داشته باشه، این همچین خلاف ظاهری نیست. لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، میگه شما ربا را از آفن مضاعفه نخورید. مطلق ربا حرامه، ولی چرا اینجور تعبیر کرده؟ برای شدت تشنیع مطلب. میگم آقا مال چیز را میلیون میلیون حیف و میل نکنید، مال مثلا مردم را یا چیو، ولی یه ذرهش هم حیف و میل کردنش اشکال داره. این برای این که چون میلیون میلیون در شدت قباحت دخالت داره، درج میکنه انسان این را، اشکالی نداره. همون جایی که میگفتیم این کار نکن، چون این کار اگر بکنی سبب میشه هزاران نفر از بین میره، این دلالت نداره بر این که اگر کمتر از هزاران نفر شد نمجازی. این برای شدت مطلبه، چون در مرتبهش دخالت داره. حالا در اینجا ما میگیم مسئله فانه مشترن قیدم بگیریم، نه از قبیل علل حصول مقدمه که اون تقریب قبل بود، نه موضوعیتی هم برای خصوصیت ما قائل بشیم، ولی موضوعیتش برای مرتبه است. انسان یک کالایی رو تهیه کنه، نفس کالا باید انسان نگاه کنه. اگر کالا رو قیمت زیادی هم مصرف کرده باشه و خیلی ارزشمند باشه، به طریق اولا باید روشنتر که باید نگاه کنه. حالا یک کالای قیمت کمتر باشه اونم باید نگاه کنه، باید مجاز باشه، ولی اونقدر واضح نیست که یک کالایی باشه خیلی ارزشمند، خیلی انسان زحمت روش کشیده، پول زیادی خرج کرده، امثال اینا. پس این ممکنه که ذکر کردن عقل الثمن برای خاطر این که در مرتبه حکم دخالت داره، در مرتبه حکم مذکور، نه در اصل حکم. و رو این جهت ما بخواییم به همون اطلاقات اولی عموماتی که اقتضا میکنه به جواز نظر برای مرید تزویج، اشکالی نداره. و مسئله تنها بین ما شیعه مطرح نیست، بین عموم مسلمین مطرح بوده، عامه همه از اینا این را داشتن. احدی از اونا یه همچین تضییقات ندارن بر این که مهر کم باشه یا زیاد باشه. مسئله مهر مطرح نیست در کتب فقهای ما، هیچ کسی کم و زیادی مهر را مطرح نکرده. این از نظر مبانی فقهی اگه کسی مراجعه کنه و محیط صدور و امثال اینا را در نظر بگیره، مطمئن میشه بر این که نه، مسئله بالا بودن مهرینا در اصل حکم دخالت نداره. برای تشدید مطلب و روشن شدن و وضوع مطلب این چیزا ذکر شده. خب این الان نمیخواد تنها او رو بگه، قرار حالا اگر باشه ممکنه با یه چیزای اون مشکله، چون اون اگر قرار باشه باید معامله چیز باطل باشه، باطل نمیدونن اونجور قراره بیرو، نه اینکه جواز بیاره. حالا این پس در اینجا میم. بحث سومی که عرض میکردیم باید بحث بشه، البته بحث کرده بودیم یه قدری مشوش بود، بحث اراده تزویجی که مجوز نظر هست. این اراده تزویج چه اراده ایست؟ که سه نظر عرض کردیم میشه. یکی بگیم اراده فعلیه، یکی بگیم اراده تعلیقیه، یکی بگیم اعم از فعلی و تعلیقی. اونان که خواستن خصوص اراده تعلیقی بگن، گفتن بر این که چون تعلیلاتی که در این روایات وارد شده، این یشتری ها و اغلب سمن و امثالینا، این در جای این شاهده که شخص ارادش اراده معلقه است، میخواد بخره، پسند واقع شد، خب ادامه بده، اگر پسند نشد دیگه دنبالش نره، این رو قرینه. پس اگر فرزن ما الفاظ ما اوسع باشه از مثلا تعلیقی و فعلی، این روایه این تعلیلات قرینه برای تزیغ میشه. خب این مطلب، خب جوابش از این عرائض که تا حالا شد، جواب این مطلب معلوم میشه که ما اگر اراده رو ما لوخ به طبع قطع نظر از این تعلیلات اعم بگیریم، از اراده فعلی و اراده تعلیقی اعم بگیریم، این ادله موجب تزییق نمیشه و اون یا با اون بیانی که ما عرض میکردیم که اگر علت هم باشه نتیجهش باشه که سنخ الحکم را متزیق بکنه و مفهوم داشته باشه نیست، یا دیگران که قائل به حکمت هستن، اونها هم که میخوان بگن نه خود همون دلیل هم متزیق نیست، حتی شخص الحکم هم متزیق نیست در اون ادله و حکمت میدونن، قائلین به حکمت هم قائل به توسعه هم و نمیخوان مقید بکنن چیز را به همونی که در اونجا ذکر شده، چه حکمت باشه چه علت باشه، ما نباید نفی سنخ الحکم بکنیم. خب پس این دلیل از این ناحیه تمام نیست. خب بیاییم دلیل برای این که خصوص چیز بخوایم قرار بدیم، خصوص اراده تزویج، اراده تزویج، اراده فعلیه برای تزویج، اونم علتش عبارت از این است که چون لفظ اراده همینجوری که عرض کردیم اگر در یه جایی وارد شد، ظاهرش عبارت از اراده فعلیه است. اراده معلقه، شما قصد اقامه میخواید بکنید، من وارد میشید میگید من نمیدونم الان ده هوا اینجا میسازه یا نه، یه تجربه کنم ببینم میسازه یا نمیسازه، در اینجا قصد اقامه و ارادت الاقامه و قصد اقامه هیچ کدومی که از اینا سر نمی کنه. شما که میخواید امتحان کنی، در در کتاب نکاحی مرحوم آقای عراقی اخیراً تازه بیرون آمده، اونجا ایشون میخوان چیز کنن، به حساب استظهار کنن که موضوع تعلیقی، اراده تعلیقی هم اراده هست، که در همین جا که مطلب به فعلیت هم نرسیده، ایشون مثالی که میزنن، ایشون البته دو قسم میکنن، یک قسم میفرماین که شخص میخواد ازدواج کنه علا کل تقدیر، یک قسمش هم عبارت از این است که نه، علا کل تقدیر نیست، اگر موانعی باشه رفعیت میکنه و محدود به این که مانعی نباشه. وقت ایشون میفرماین این قسم دومی که محدود باشه که مانعی نباشه، اینم بهش اراده گفته میشه، شاهدش این است که گفته میشه که ما اراده داشتیم به مطلب و انصرف ناعن، که و بعد از این شاهد میاره که بس موارد موردی رو که ما میخوایم نگاه کنیم اگر نپسندیدیم عقب نشینی بکنیم، اینا هم شامله. میگه عرفاً گفته میشه ما اراده داشتیم و انصرف ناعن، با اینکه نحو اراده ما با این بود که موانعی در کار نباشه، معذالک این تعبیر گفته میشه. این این مطلب همینجوری که از عرایض سابق ما معلوم شد؟ نه، اگر ما معتقد باشیم که مانعی در کار نیست، اون موقع اراده محقق میشه. ولو ما علی کل تقدیر حاضر نیستیم ولی خیال میکردیم مانع در کار نیست، تصمیم گرفتیم، بعد معلوم شد مانع در کار هست، از تصمیم برگشتیم. این اشکال نداره، این اراده فعلی بوده. ما خیال میکردیم هوای مثلا فلان محل میسازه، قصد کردیم، بعد معلوم شد هوای محل نمیسازه، منصرف شدیم. این درسته، انصرفنا گفته میشه، اردنا گفته میشه، ولی بحث اینه که از اولی که ما میخواییم وارد بشیم نمیدونیم الان هوا میسازه یا نمیسازه، باید این رو رسیدگی بکنیم. اینجا هم اردنا و انصرفنا گفته میشه در اینجا که مورد بحث ما اینجاست، و از اول نمیدونه قیافش میپسنده تا چیز کنه یا ازدواج کنه باشه یا نه. اول خیال میکرده قیافش خوبه و بعد معلوم شد که نه، اینجور نیست، این اردنا و انصرفنا درسته، اما در جایی که از اول با تردید داره که آیا میپسنده یا نمیپسنده، اون تصمیم گفته نمیشه برش. و مورد بحث ما عبارت از هم مواردی است که اراده فعلیه برای شخص تعقب نگرفته، حالت منتظره داره. این هر این را دارم عرض میکنم راجع به این شخص. اراده فعلی که نداره که، اجمالی به کلیش اگه داشته باشه در به شخص این نداره، معنا شد خود اون باشه. ایشون شخص را میگه، بس در شخص. ولی در این حال به نظر ما این اراده در اینجا منحصر به اراده چیز نیست، فعلیه نیست، روی جهات مختلف. یکی این است که در اشباح و نظائر همینجور امور اراده در موارد اراده تعلیقیه معنای ظاهر عرفی متعارفه. مثلا شما ببینید، میگید من میخوام اقتدا کنم به زید، آیا جایزه از اشخاص تحقیق کنم ببینم که این آیا عادل یا عادل نیست؟ این الان که شما میگید میخوام اقتدا کنم به زید، آیا جایزه تحقیق کنم؟ این مقصود این است که من بنا دارم اقتدا کنم چه عادل باشه چه عادل نباشه؟ این نیست. اراده شما اراده معلقه است و از ذلك این تعبیر رو شما تعبیر میکنید. من یک خانه ای رو میخوام مثلا بخرم، آیا لازمه من آیا جایزه که من برم تحقیق کنم عیوب این خانه رو این طرف اون طرف چیز کنم؟ من میخوام بخرم. در موارد که اراده تعلیقیه دارید همین تعبیر میشه. در این جور موارد که انسان یه اراده تعلیقیه داره و برای حصول معلق علیه احتیاج به تحقیق نظر چیزی باشه، اونجا اگر یه چیزی رو ذکر بکنن منافات با لفظ اراده نداره به حسب استعمالات عرفی. این یه چیز متعارف معموله و لذا شما میبینید که سید در عربه میگه اگه کسی اراده ان یشتری ها، این اراده ان یتزوج ها، میتونه نگاه کنه در جایی که احتمال بده که بپذیره و نپذیره اینا، در همین مواردشون ارادت داره تعبیر میکنه. این نمیخواد بگه اراده فعلی علی کل تقدیره، اراده تعبیر میکنه. این اولا در این جور موارد اراده شأنیه‌ای که تحقیق میخواد بکنه اون معلق علیهش ببینه حاصل یا نه، در اینجا کلمه اراده استعمال میشه عرفاً. بله چیو؟ بله بله، از جهات ممکنه خیلی جهاتش تمام باشه و این، البته بعضی جهات دیگه‌ش هم ممکنه تمام نباشه، بعضی چیزای دیگه‌ای رو که اگر بعداً باید حاصل بشه اونام اشکالی نداره. مثلا فرض کنید میگه میتونه نگاه کنه یا نه، خب بعد از اینکه نگاه کرد باید یه چک و چکی هم روی مهر بکنه، که تازه اینجور نیست که قبلاً رسم باشه مهر رو تمام کرده باشن، همه مراحلش گذشته باشه، فقط آخر بخوان نگاه کنن، چون این رسوم دخالت داره در نحوه استظهارات در جهات دیگه. ولی اول بخواد نگاه کنه، بعد بخواد بره ببینه که اصلا میدن اینو، اصلا دختر سنش پایینه یا بالاست، اینا اصلا بنا دارن شوهر بدن یا نه، یا بعد استخاره ببینه استخارش خوب میاد یا نمیاد، اینا رو نمیگیره. این باید در مرحله قبل، مراحل قبلش تمام شده باشه، بعد بیاد چیز کنه. این اراده گفته میشه.